ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد جواد لاریجانی از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو دفاع کرد. امامان جمعه در ایران بار دیگر اسید پاشی ها را توطئه دشمن خواندند. و مراسم دومین سالگرد قتل ستار بهشتی در تهران برگزار شد. محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست ادواری شورای حقوق بشر در ژنو با پاسخ به انتقادها از عملکرد جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد. نمایندگان کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا در این جلسه با انتقاد از نقض آزادی بیان، حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، همچنین شمار بالای اعدام‌ها در ایران خواستار اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران شدند. در این نشست به اعدام اخیر ریحانه جباری نیز اشاره شد. محمد جواد لاریجانی کشورهای غربی را متهم کرد که تصور می‌کنند تنها باورها و ارزش‌های خودشان خوب است و افزود این نگاه برای حقوق بشر مخرب است. او همچنین گفت تلاش کردند رضایت اوریای دم را برای قصاص نکردن ریحانه جباری بگیرند و افزود بسیار متاسفیم که دو شهروند در این ماجرا زندگی خود را از دست دادند، اما مجازات قصاص از ویژگی‌های یگانه نظام ماست و خوب است کشورهای غربی آن را مطالعه کنند. همزمان با تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، سازمان عفو بین‌الملل خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای اجرای تعهداتش شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از صبح روز جمعه به بررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران و چگونگی اجرای توصیه‌هایی پرداخته که در جلسه سال 2010 میلادی متحد به رهایت آنها شده است. محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در این نشست از عملکرد جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد. عفو بین‌الملل در بیانیه گفته است ایران به تعهدات خود عمل نکرده و از اعضای این شورا خواسته بود با استفاده از فرصت جلسه روز جمعه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به دادن وعده‌های ملموس و رعایت حقوق بنیادی شهروندان وادار کند. امامان جمعه در ایران بار دیگر اسید پاشی ها را توطئه دشمن برای تخریب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خواندند. آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران اسید پاشی ها در اصفهان را عملی منکر به معنای واقعی کلمه توصیف کرد و خواستار شناسایی عاملان آن شد، اما در این حال آن را توطئه ای دانست که هدف از آن تحت شعاع قرار دادن طرح در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی است. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان هم خواستار مجازات عاملان اسید پاشی ها و همچنین روزنامه هایی شد که او آنها را متهم کرد که با استقبال از توطئه دشمن اسید پاشی ها را به طرح امر به معروف و نهی از منکر نسبت دادند. اما در همین خصوص برنامه ساعت ششم امروز هم اختصاص داره به مسئله امر به معروف و نهی از منکر که این روزها در اخبار بسیار درباره اون میشنویم و همچنین طرحی که در مجلس شورای اسلامی هم در دست بررسی است. اگر که شما مایل هستید نظر خودتون رو در این برنامه با شنوندگانش و همچنین با مجری و کارشناس برنامه در میون بگذارید، میتونید از همین فرصت از همین لحظه استفاده کنید، به shesh@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست حضور در برنامه امروز ساعت ششم رو داشته باشید که به صورت زنده از همین استودیو پخش خواهد شد برای شما.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این رفعش بی خودم.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم.
برنامه ساعت ششم امروز پخش میشه و موضوع برنامه هم مسئله طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر با توجه به اسید پاشی هایی هم که در اصفهان صورت گرفت. اگر که مایل هستید 6@radiofarda.com. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک گزارش. جزئیات تازه‌ای از تخلفات مالی در وزارت نیرو منتشر شده. پیشتر گزارش شده بود که وزارت نیرو برای واگذار نکردن شرکت‌هایش 32 میلیارد تومان با یک وکیل قرارداد بسته بود. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر در همین ارتباط.
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس ایران که پیشتر برای اولین بار از قرارداد 32 میلیارد تومانی وزارت نیرو با یک وکیل خبر داده بود، روز جمعه جزئیات تازه‌ای از این پرونده مالی را بیان کرد. بر مبنای صحبت‌های این نماینده عضو کمیسیون عمران مجلس با خبرگزاری فارس، وزارت نیرو با بستن این قرارداد توانسته بود در عرض 2 روز رأی ماده 18 را بگیرد تا شرکت‌های زیر مجموعه‌اش واگذار نشود. ماده 18 در قوانین حقوقی ایران به احکامی مربوط می شود که بر مبنای آن امکان اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد و نقض آرای صادره قبلی در یک پرونده محقق می شود. صدور حکم بر مبنای این ماده به دستور مقامات بالای قضایی نیاز دارد و معمولاً زمانبر است. آقای قاضی پور هم گفته هیئت رئیسه مجلس و یا رئیس قوه قضاییه چنانچه بخواهند از ماده 18 رأی بگیرند 6 ماه طول می‌کشد، چرا که باید قضات عالی رتبه پرونده را بخوانند و رأی و نظر بدهند. بر این اساس آقای قاضی پور گفته رأی صادر شده برای وزارت نیرو ظرف 2 روز جعلی است. پیشتر برخی مقامات قضایی از جمله ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور صدور رأی ماده 18 در این پرونده را تایید کرده و گفته بود در یکی از سازمان‌ها 32 میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده 18 کند. غلام حسین محسنی اجه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم گفته بود این وکیل رأی قاضی را جعل کرده و بر پایه آن گفته من ذی‌نفوذ هستم. بر اساس گفته‌های تازه نادر قاضی پور، وزارت نیرو در این پرونده قصد داشته از واگذاری شرکت‌های در حال واگذاری جلوگیری کند تا به گفته این نماینده آنها را به افرادی که خودشان می‌خواستند بدهد. و همچنین به واگذاری نیروگاه ارومیه اشاره کرده و گفته این نیروگاه به قیمت 480 میلیارد تومان به معاون پیشین وزارت نیرو داده شده و بعد از 2 سال قیمت آن به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است. پیشتر گزارش شده بود که معاون حقوقی وزارت نیرو در این پرونده بازداشت شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران هم بازداشت وکیل درگیر در این پرونده را تایید کرده و گفته بود این وکیل 15 میلیارد تومان از قرارداد 32 میلیارد تومانیش را دریافت کرده بود. از زمان طرح این پرونده نادر قاضی پور وقوع این تخلفات را در مجموعه وزارت نیرو عامل سوال و همچنین احتمال طرح استیضاح حمید چیچیان وزیر نیرو در مجلس خوانده. با این همه مسئولان وزارت نیرو تاکنون هیچ گونه واکنشی به این اخبار و انتقادات نشان ندادند. آقای قاضی پور در اظهارات تازه‌اش از اینکه هیئت رئیسه مجلس طرح سوال از وزیر نیرو را اعلام وصول نمی‌کند انتقاد کرده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. یک خبر دیگر رو با آگاهیتون برسونم و بریم یک آگهی رو هم بشنویم. مراسم دومین سالگرد درگذشت ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، روز پنجشنبه با حضور گوهر عشقی، مادر او و شماری از فعالان حقوق مدنی و سیاسی در بهشت زهرا برگزار شد. نرگس محمدی، فعال زنان و حقوق بشر در ایران، در سخنانی به شدت از روند رسیدگی به پرونده مرگ آقای بهشتی و حکم صادره انتقاد کرد و کشتن یک انسان را بزرگترین منکر توصیف کرد و گفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به جای پرداختن به مسائل اجتماعی، مفاسد اقتصادی و محکوم کردن شکنجه، خود را به تهیه طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مشغول کردند. این در حالی است که مأمور نیروی انتظامی عامل قتل ستار بهشتی در حضور مادر او و قاضی پرونده اقرار کرده بود که ستار بهشتی را در بازداشتگاه آنقدر زده تا مرده است.
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم پس غلطی نمیتونه بکنه.
actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدید.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
و در پایان هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن در تازه‌ترین شماره خودش مقاله مشروحی با عنوان انقلاب پایان یافت، توافق احتمالی اتمی با ایالات متحده آمریکا و سایر قدرت‌های بزرگ رو به منظری امکان بازگشت جمهوری اسلامی ایران به جامعه جهانی تلقی کرده. در همین ارتباط چکیده‌ای از نکات مهم این مقاله رو از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
هفته‌نامه انگلیسی اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود با چاپ عکسی از روح الله خمینی بنیانگذار رژیم انقلابی جمهوری اسلامی مقاله بلندبالایی انتشار داده با عنوان انقلاب پایان یافت. متن مقاله به طور تلویحی از توافق احتمالی اتمی دولت ایران با دولت آمریکا و سایر قدرت‌ها خبر می‌دهد و در آغاز می‌گوید که از کوه‌های قفقاز تا آب‌های اقیانوس هند ایرانیان مشتاقانه در انتظار نتیجه گفتگوهای اتمی دولت با قدرت‌های بزرگ و پایان تحریم‌ها هستند. تحریم‌هایی که داد و ستدهای ایران با جهان را بسیار دشوار کرده است. همه طرف‌های گفتگو برانند تا برای حل اختلاف‌های دیرینه راهی بیابند. توافق اتمی در این میان پیامدهای گسترده ژئوپلیتیکی خواهد داشت و میتواند ایران را هرچه بیشتر به سوی مدرنیته سوق دهد. در حال حاضر در بخش بزرگی از جهان دموکراتیک نسبت به ایران بی‌اعتمادی و نوعی بیزاری وجود دارد. اعمال وحشتناکی به نام انقلاب روی داده و انقلابیون واقعا میتوانند به سلاح اتمی مسلح شوند، ولی به دلیل فاصله‌ای که وجود داشته این دگرگونی مکتوم مانده که ایرانیان نسبت به جهانیان دیگر برآشفته نیستند و از ویرانی رویگردانند. به جای آن انقلاب از کژنگاری‌ها و کژندیشی‌های میانه فرو نشسته است. هفته‌نامه انگلیسی پس از برشمردن دگرگونی‌های اجتماعی در ایران می‌گوید که انقلاب به عنوان یک آرمان سیاسی عمر کوتاهی دارد و هنگامی که انقلابیون کاملاً بر قدرت مسلط شدند در پی شناسایی آن از جانب دیگران می‌شوند و فرزندان انقلابیون هم خواستار دسترسی به آموزش غربی و بازارهای مصرف آسیایی هستند. حتی تندروهای رژیم هم اجازه می‌دهند که فرزندانشان به گردش در دور جهان بپردازند. نوادگان خمینی هم از آن جمله اند و حتی 7 از 15 نوه‌های او با استقبال از آداب زندگی غربیان آشکارا از رژیم انقلابی انتقاد کردند. اشتها برای انقلاب در هر سو فرو گراییده و به گفته یک دیپلمات غربی مقیم تهران رویدادهای ناشی از قیام‌های موسوم به بهار عربی همه را دچار وحشت کرده است، ولی به رغم اینکه تب و تاب انقلابی فروکش کرده، خود انقلاب 1979 میلادی برای رژیم همچنان سرچشمه مشروعیت محسوب می شود. هفته‌نامه اکونومیست در دنباله مقاله مشروح خود می گوید بسیاری از ایرانیان و یا دست کم اکثریت فارسی زبانان که نه عربند و نه از نژادهای ترک و آسیای جنوبی خود را در میان همسایگان تنها احساس می کنند و این در شناخت سیاست خارجی ایران حائز اهمیت است و توجیه کننده این نکته که فعالیت‌های هسته‌ای به رغم دردها و کمبودهای ناشی از تحریم‌ها از پشتیبانی گسترده مردم برخوردار است. در بخش‌های دیگر این مقاله بلند بالا از تحسین جک استرو وزیر خارجه پیشین بریتانیا از نمادهای شهر تهران تا افزایش درآمد سرانه ناخالص ملی از 4400 دلار در 10 سال پیش به 13200 دلار در سال گذشته، حضور اتومبیل‌های آخرین مدل گران قیمت در خیابان‌های تهران و بهبود زندگی ایرانیان نسبت به شهروندان کشورهای همسایه و همینطور افزایش استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی آن گفته شده و در پایان این سخن حسن روحانی را نقل کرده که همه باید برای پایان دادن به رقابت‌های ناسالم و دخالت‌ها که موجب خشونت‌ها و جدایی‌ها می‌شود تلاش کنیم. ولی آیا او در این گفته صداقت دارد و اگر پاسخ مثبت است سایر اعضای هیئت حاکمه در ایران هم از آن پشتیبانی می‌کنند؟
نگاه نادر صدیقی بود به مقاله مجله اکونومیست.